ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان مازرخون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریانی ساعت میشنوین که هر 5 مجرم حادثه پغمان و حبیب استالف، یکی از خطرناکترین جنایتکارا در افغانستان، ساعت پیش اعدام شدند. ایره هم میشنوین که مردم در این مورد چی میگن.
حکومت آباد باشه که همه تو کم هر کی رو گیر کنه کم تو کنه ما بسیار خوش میشیم. همه مزید کده که گوشاش منبول نیکن دل ما سر شخ میشد.
در خبرهای جهان میشنوین که مقامات در بغداد میگن که شورشی های گروه دولت اسلامی یک هلیکوپتر نظامی ای کشور در نزدیکی بایجی سقوط دادن. ایره هم میشنوین که ملل متحد گفته از زمان اعلان آتش بس در 5 سپتامبر بین حکومت اوکراین و جدایی طلبای طرفدار روسیه در اوکراین حداقل 331 نفر در شرق اوکراین کشته شدند. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم فرشته ندا با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
مقامات امنیتی میگویند که 5 تن از عاملین رویداد پغمان با حبیب استالف، یکی دیگر از مجرمین متکرر در افغانستان، امروز در کابل اعدام شدند. وزارت حج و اوقاف میگوید که اولین پرواز انتقال حجاج از جده به کابل ساعت 2 امشب آغاز میگردد. تفصیل اخبار. مقامات امنیتی میگویند که 5 تن از عاملین رویداد پغمان با حبیب استالف، یکی دیگر از مجرمین متکرر، امروز در کابل اعدام شدند. جنرال ظاهر قمندان امنی کابل بر رادیو آزادی گفت اعدام این افراد در حضور خانواده های متضررین صورت گرفته است.
روز دوالی ساعت 3 بعد از ظهر 6 نفر مجرمین متکرر، از جمله شخصی به نام خالد مشهور به حبیب استالف و همچنین 5 نفر از مجرمینی که در تجاوز جنسی گروهی در ولسوالی پغمان مجرم شناخته شده بودند، سابق حکم محکمه القابض شدند.
این افراد در حال اعدام شدند که قبلا سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته بود تا اجرای حکم اعدام بر این مجرمین را به تعویق اندازد. وزارت امور زنان نیز از اعدام 5 متجاوز گروهی پغمان حمایت کرده و این اقدام را در تامین عدالت اجتماعی، دفاع از حقوق زنان و عبرت تاریخی برای کسان می‌داند که می‌خواهند به چنین جنایات دست زنند. در اعلامیه که سوی این وزارت منتشر شده، از نهادهای امنیتی و عدلی کشور خواسته شده تا هر چه زودتر 3 تن از متهمین فراری قضیه پغمان را گرفتار و به جزای اعمالشان برسانند. در اعلامیه همچنان وزارت زنان از نهادهای عدلی و قضایی خواسته که عاملان خشونت علیه زنان را به موقع قانونی مورد پیگرد قرار دهد و به دوسیه هایشان رسیدگی صورت گیرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید ایالات متحده آمریکا 62 بال هلیکوپتر را تا پایان سال 2014 میلادی در اختیار این کشور قرار خواهد داد. ظاهر عظیمی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که این تعداد هلیکوپترها می توانند در تقویت قوای هوایی کشور خیلی مؤثر واقع شود.
در چارچوبات توافقاتی که وزارت دفاع با ایالات متحده آمریکا دارند، 62 بال هلیکوپتر ساخت ایالات متحده آمریکا به افغانستان قرار است تا پایان سال جاری داده شود.
آقای عظیمی میگوید انتظار می رود قوای هوایی کشور تا پایان سال 2016 و اوایل 2017 میلادی تا حدی که بتواند پاسخگوی نیازمندی های داخلی باشد مجهز گردد. وزارت حج و اوقاف میگوید که اولین پرواز انتقال حجاج از جده به کابل ساعت 2 امشب آغاز میگردد. دایل حق عابد معین این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در سال جاری انتقال حجاج در مقایسه با سالهای گذشته با سهولت‌های زیاده همراه بوده است. وی میگوید از میان 24,000 حاجی که امسال به عربستان سعودی رفته بودند، 12 نفر آنان به شمول 5 زن در عربستان سعودی فوت کردند. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار جهان را از همکارم سید سمیع عباس میشنوید.
با عرض سلام، انفجار یک بم کنار سرک در شمال غرب پاکستان یک کارمند مبارزه با مرض پولیو و یک عضو خانواده او را کشته و یک کارمند دیگر واکسن پولیو را زخمی ساخته است. این انفجار در منطقه علی نگر محمد جنسی رخ داد که با افغانستان همسرحد است و طالبان در آن فعال می باشند. پاکستان یکی از 3 کشور جهان می باشد که مرض پولیو یا فلج اطفال هنوز هم در آن وجود دارد و این قسمان به خاطر است که افرادگرایان با واکسن پولیو مخالفت می کنند. در 3 اکتبر مقامات سی پاکستان اعلان کردند که 300 مورد نو پولیو را ثبت کردند که سال 2014 را بدترین سال در این ساحه در پاکستان می سازد. رئیس جمهور ایران حسن روحانی از پوهنتون‌های این کشور خواست که محصلین و استادان بیشتر خارجی را استخدام کنند. روحانی خواهان تشکیل مؤسسات تدریس انگلیسی در پوهنتون‌های کشورش شد و گفت که زندگی علمی ایران از باز شدن دروازه‌های آن برای جامعه جهانی بهره برداری خوب کرده می‌تواند. روحانی دیروز از سخنرانی تلویزیونی خود به مناسبت آغاز سال نو تعلیمی ایران در این مورد صحبت کرد. هرچند در پوهنتون تهران یک فاکولته انگلیسی و مطالعات جهانی وجود دارد، اما در هیچ یک از پوهنتون‌های جمهوری اسلامی ایران کدام صنف مکمل زبان انگلیسی دیده نمی‌شود. روحانی که خودش دیپلم دکترای خود را از پوهنتون اسکاتلند به دست آورده است، تقاضا نمود که تماس‌ها با جهان بیشتر شود، البته نه تنها در ساحه سیاسی بلکه در مسائل اقتصادی، علمی و تکنولوژی. مقامات در بغداد میگویند که شورشیان گروه دولت اسلامی یک هلیکوپتر نظامی این کشور را در نزدیکی تصفیه‌گاه نفت در شهر شمالی بایجی سقوط دادند که دو پیلوت آن کشته شدند. مقامات میگویند که شورشیان دولت اسلامی با فیر راکت سرشنایی امروز این هلیکوپتر را سقوط دادند. در 3 اکتبر افراد گروه دولت اسلامی یک هلیکوپتر هجومی و ترانسپورتی می-35 ساخت روسیه را نیز سقوط دادند که پیلوت و کوپیلوت آن کشته شدند. گروه دولت اسلامی در ماه جون شهر بایجی را در جریان پیشرفت در شمال غرب عراق تصرف کردند. جنگجویان گروه دولت اسلامی شب گذشته بعد از شدید شدن حملات هوایی آمریکا از بعضی مناطق در اطراف شهر محاصره شده سوریه کوبانی خارج شدند. گروه ناظران حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است اصرار داشت که جنگجویان گروه دولت اسلامی هنوز هم به جنگجویان خود در شرق و جنوب شهر کوبانی که در سرحد با ترکیه موقعیت دارد در جنگ می باشند. در ترکیه هزاران کرد در چندین شهر جنوبی این کشور دست به تظاهرات زده و از حکومت این کشور خواستند که به این حمله گروه دولت اسلامی عکس العمل جدی نشان بدهند. در برخورد بین مظاهره کنندگان کردی و پلیس ترکیه حداقل 14 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه آمریکا جان کری با وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو تلفنی صحبت کرده و در مورد بی‌میلی ترکیه برای فعالیت علیه گروه دولت اسلامی صحبت کرده است. سازمان ملل متحد میگوید از زمان اعلان آتش بس در 5 سپتامبر بین حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در این کشور حداقل 331 نفر در شرق اوکراین کشته شدند. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز گفت در دونتسک و دو شهر دیگری که تحت تصرف جدایی طلبان قرار دارد خشونت ها زیاد شده است. به گفته کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد از آغاز جنگ در اوکراین در اواسط ماه اپریل تا حال 366 نفر کشته و بیش از 8750 نفر دیگر زخمی شدند. و دانشمندان آمریکایی اریک بیتسک و ویلیام مورنر و دانشمند آلمانی استیون هل جایزه نوبل کیمیا را به خاطر ایجاد مایکروسکوپ فلورسنس در سال 2014 به دست آوردند. اکادمی علوم سویدن اظهار داشت که کار این دانشمندان مایکروسکوپی دید را بسیار دقیق ساخته و جهت نو داده است. پایان اخبار.
ساعت 5:08 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. پنج مجرم حادثه پغمان و یک جنایتکار دیگر امروز به دار آویخته شدند.
شش نفر از یکی عبید استالف بود و پنج نفر از متجاوزین جنسی پغمان بود. اینا اعدام شدند. اعدامشان هم اوپن محکمه همی بود که القابل شدند.
سازمان حقوق بشر افغانستان ابراز امیدواری کرده است که این مجازات بتواند در کاهش سطح جرایم در افغانستان مؤثر تمام شود. باشنده های کابل هم در مورد تطبیق مجازات امروز نظر مثبت دارند.
حکومت آباد باشه که همه تو کمی هر که گیر کنه همه تو کنه ما بسیار خوش میشیم. همه مزید کده که گوشاش منبول نیکن دل ما سر شخ میشد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که ایالات متحده 60 بال هلیکوپتر را تا پایان سال 2014 به این وزارت خواهد داد. به دنبال شکایات زندانیان اعتصاب کننده در هرات، سرپرست ریاست څارنوالی استیناف هرات تبدیل شده است. برنامه رهبران زن را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
به نظر من تعداد زیادی از خانمایی که ما میشناسیم و دارای او قدرت رهبری و او ظرفیت برای کار در اجتماع در سطح کلان هستن، اونا اکثریت اینا دارن در بخش های مختلف کار میکنن.
زرگونه منگلسام رادیوی آزادی را مشنوین. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. حبیب استالف و 5 تن از مجرمین رویداد پغمان امروز اعدام شدند. قرار بود این مجازات در مقابل کمره‌های رسانه‌ها اعمال شود ولی چنین نشد. تعداد از متضررین حادثه پغمان هم در وقت اعمال این مجازات در محل حاضر بودند. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر.
سرانجام 5 تن از مجرمین رویداد پغمان در مقابل چشمان افراد متضرر این قضیه به دار آویخته شدند. قمندان امنیه کابل با تایید این مسئله گفت که علاوه بر مجرمین رویداد پغمان، حبیب استالف یکی از مجرمین متکرر دیگر نیز در محوطه زندان پلچرخی کابل اعدام شد. ظاهر در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
روز اولی ساعت 3 بعد از ظهر 6 نفر مجرمین متکرر از جمله شخصی به نام خالد مشهور به حبیب استالف و همچنین 5 نفر از مجرمینی که در تجاوز جنسی گروهی در ولسوالی پغمان مجرم شناخته شده بودند و طابق حکم محاکمه القابض شدند.
آقای ظاهر گفت که اکنون رسانه ها می توانند از اجساد این 6 مجرم اعدام شده تصویر برداری نمایند. حبیب استالف به قتل، سرقت و اختطاف ها در افغانستان مجرم شناخته شده بود. صبح روز چهارشنبه خبرنگاران در زندان پلچرخی کابل، محلی که مجرمین رویداد پغمان و حبیب استالف اعدام شدند، حضور یافته بودند. اما پس از چاشت همین روز، این مجرمین از آن محل به جای دیگر انتقال داده شدند. با آنکه خبرنگاران خواهان اعدام این افراد در مقابل دوربین رسانه ها شده بودند، اما عزیز احمد سرباز رئیس سلب آزادی زندانیان به خبرنگاران گفته است که اعدام این تعداد مجرمین در حضور رسانه ها خلاف قانون است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان یک هفته قبل از پایان دوره کاریش فرمان اعدام 5 تن از مجرمین رویداد پغمان و حبیب استالف را توشیح کرد. اعدام این مجرمین خوشنودی باشنده های کشور را به همراه داشته و آنان گفتند که عملی شدن قوانین بر این مجرمین درس بزرگ برای دیگر جنایتکاران است. چند تن از باشندگان کابل در مورد چنین نظر دارند:
بسیار خرسند هستیم امروز که 5 تن به شمول حبیب استالف اعدام شدن یا مردم گوشزمی پیدا کرد. گزارش هستیم از دولت فعلی و در آینده منتظر ازی هستیم که همچی اشخاص به دار مجازات آورده شود.
این مرام هدف فرد مردم افغانستان بود که یا به جزای اعمال خود رسید تا پند بر دیگران باشد.
5 نفر که اعدام شد بسیار کار نیک شد. رئیس جمهور ما این اثبات و اثبات رسان که این میتونه کار کنه است و کار که مگه پره که میزنم به اقدام میگذانم.
این 5 مرد در حال اعدام شدند که هنوز هم 3 تن از عاملین اصلی این رویداد فراری اند. پلیس کابل میگوید که یکی از این افراد به خارج کشور فرار کرده و 2 تن دیگر به زودی بازداشت خواهند شد. پیش از این سازمان نظارت از حقوق بشر Human Rights Watch خواهان تأخیر در اعدام مجرمین پغمان شده بود و سازمان عفو بین المللی از رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی خواسته بود که حکم اعدام این افراد را به حبس ابد تغییر بدهد. اما وزارت امور زنان افغانستان از اجرای حکم اعدام بر 5 تن از جوزین گروهی پغمان استقبال کرده و این اقدام را در خصوص تامین عدالت اجتماعی، دفاع از حقوق زنان و درس عبرت برای کسانی که میخواهند دست به چنین جنایات بزنند مؤثر میداند. این وزارت با پخش خبرنامه از نهادهای امنیتی و عدلی کشور خواسته است تا هر چه زودتر 3 تن از متهمین قضیه پغمان را که همکنون فراری اند را نیز گرفتار و مجازات کنند. شمار از تحلیلگران افغان ابراز امیدواری کردند که تطبیق حکم اعدام بر این 6 مجرم میتواند در کاهش سطح جرایم در افغانستان مؤثر تمام شود.
از اعدام 5 متجاوز پغمان شنیدین. در این حال شنونده عزیز، سازمان حقوق بشر افغانستان ابراز امیدواری کرده که اعدام حبیب استالف و 5 تن از مجرمین قضیه پغمان بتواند کاهش سطح جرایم در افغانستان مؤثر تمام شود. اما مسئولین دی اداره میگن که در تصمیم گیری در قضیه پغمان عجله صورت گرفته. همکارم جمشید حبیبزاده با لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان مصاحبه کرده و در آغاز ازش جویای عکس العملش در رابطه با اعدام 6 تن از مجرمین شده.
تنها در این مورد نگرانی ما به این مورد بوده که در محاکم در بررسی دوسیه های متهم قضیه مشخص پغمان نگرانی داشتیم که بسیار به صورت عاجل صورت گرفته، نباید با این قدر تیز این دوسیه فیصله می شود. شما دیدی که یک نمونه بسیار مشخصه که در محکمه ابتدایی 7 تن قضیه پغمان به اعدام محکوم شده، ولی وقتی که قضیه به استیناف رفته شما دیدی که اونجا 5 نفر محکوم به اعدام شده و 2 نفر به جزای ارشد که 20 سال بوده محکوم به جزا شده. ولی متاسفانه علتش چی بوده؟ علتش همین بوده که در بررسی یعنی قضیه بسیار عجله صورت گرفته، نباید این قدر عجله صورت گرفته. اگر دولت و حکومت میخواستن که مردم اعدام بکنه در دست اونا بودن، اونا از دست اونا بیرون نبوده، ولی مطمئن باید متهمین هم از این بررسی قضیه در ارگانه عادی و قضایی باید مطمئن میشدن و همچنان متظاهرینی که قضیه بوده اونا هم باید مطمئن میشدن.
قرار بود که این افراد در حضور رسانه ها اعدام شوند. چی فکر میکنین قانونن آیا چنین چیز باید صورت میگرفت؟
اعدام همیشه در محضر عام صورت میگیره در قوانین اسلامی، در قوانین افغانستان، ولی حالاتی که رستن در افغانستان شاید دولت کدام چی نزاکت در نظر گرفته به این خاطر مخفی دام کده، ولی باز هم در رسانه ها اونا راپور دادن، اطلاعات دادن. از رسانه ها کلگی مردم کشور از این قضیه خبر شده که قضیه مشخص پغمان عملی میشن و اعدام محکوم بودن و اعدام شدن.
نهاد مربوط به شما خواستار چی بود؟ باید این ششتن به طور علنی اعدام میشدن یا که همین گونه که اعدام شدن؟
ما فکر میکنم که به همین شکل که اعدام شده اینا خوب بوده، ولی متظاهرین اونجا حضور داشتن و ضرور بوده که اونا مطمئن شوه که مدعی ما به اعدام محکوم شده بوده و اعدام شدن پیشروی اونا، اونا مطمئن میشدن به خاطر اینکه متظاهرین قضیه اصلی اونا بودن.
به نظر شما آیا همین گونه برخوردهای قانونی و اعدام مجرمین میتونه سبب کاهش جرایم در سطح کشور شوه؟
بله میتونه، به خاطر اینکه شما میبینی که بسیاری مردم جرایم میکنه، ولی متاسفانه که ما همیشه صدا بلند کردیم که قانون افغانستان سر مردم افغانستان تطبیق شود، نه در قضایای مشخص. باید در همه مورد، در همه قضایا باید همین قسم قانون تطبیق شود، ولی به صورت عاجله نه. و ما همچنان از ارگانه عدلی و قضایی و حکومت خواستاری عدلی هستیم که باید همه قضایایی که امثالی از دیستن به شکل خوب بررسی شود و نتایج مثل که امی قضیه بوده به امی شکل باید عملش انجام شود.
مصاحبه بود با لال گل لال، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان. اعدام 6 نفر امروز کابل نه تنها عکس‌العمل‌های ملی را در قبال داشته، بلکه به سطح بین المللی هم توجه را جلب کرده. سازمان عفو بین المللی یا آمنستی اینترنشنال اعدام ای 5 نفر را به جرم تجاوز گروهی بالای 4 زن در پغمان توهین به عدالت می دانه. سازمان عفو بین المللی گفته که اعدام 5 تن از عاملان تجاوز گروهی عدالت نیست، اما وزارت امور زنان در افغانستان از تطبیق حکم استقبال کرده. ژکفر احمدی با جزئیات موضوع.
سازمان عفو بین الملل می گوید هیچ سؤال وجود ندارد که جرم 5 تن از عاملان تجاوز گروهی بالای زنان نابخشودنی است. این سازمان باور دارد خشم و غضبی که به دنبال این قضیه به وجود آمد بدون شک قابل درک است. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال در ادامه خبرنامه‌اش می افزاید که با کمپاین خود علیه تجاوز جنسی در افغانستان و جهان ادامه می دهد. اما در خبرنامه به نقل از دیوید گریفتس معاون امور آسیا در سازمان عفو بین الملل آمده که اجرای حکم اعدام به معنی عدالت نه، بلکه به مثابه انتقامگیری کوتاه مدت است. محاکم افغانستان از میان 10 نفر مظنون به دخیل بودن در تجاوز گروهی بالای 4 زن در ولسوالی پغمان کابل، 5 تن آنها را پیش از تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان به اعدام محکوم کرد. 2 تن دیگر به جرم دزدی مسلحانه هر یک به 20 سال حبس محکوم شدند. سازمان عفو بین الملل اعدام 5 عامل تجاوز گروهی را شکل فجیع مجازات توصیف می کند و می گوید که این مجازات تحت هیچ شرایط نباید صورت می گرفت. این سازمان در ادامه افزوده که نگرانی های زیاد در مورد این که آیا این افراد به طور عادلانه محاکمه شدن یا نه سبب می شود که این اعدام ها غیر منصفانه تلقی شود. به گفته سازمان عفو بین الملل این عمیقا نگران کننده است که رئیس جمهور جدید افغانستان اجازه داد تا این اعدام ها به روز چهارشنبه اجرا شوند. این سازمان انتقاد می کند که اشرف غنی احمدزی در اولین آزمون در بخش تامین حقوق بشر و رعایت حاکمیت قانون ناکام شد. اما این اعدام ها طرفدارانش را نیز در داخل افغانستان دارد. وزارت امور زنان افغانستان از اعدام عاملان تجاوز گروهی استقبال کرده است. جنرال ظاهر ظاهر قماندان امنیه کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کنار پنج عامل تجاوز گروهی بالای زنان در کابل، حبیب استالف سردسته یک گروه قاتلان و اختطافگران نیز اعدام شد. پلیس کابل استالف را یک جنایتکار بسیار خطرناک توصیف کرده بود. شماری از باشنده های کابل با شنیدن خبر اعدام استالف و پنج مرد دیگر ابراز خوشنودی کردند. آنها گفتند که با این اعدام ها از میزان جرایم در کشور کاسته خواهد شد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
همینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان از رسانه ها خواسته تا بحث های وسیع را به خاطر ترویج مبارزه علیه فساد به پیش ببرن و ایجاد کنند. در اعلامیه‌ای که از دفتر سخنگوی رئیس جمهور منتشر شده آمده که آقای احمدزی این اظهارات در جلسه‌ای که به هدف آوردن اصلاحات در لوی تارنوالی دایر شده بود ابراز داشت. در اقدام به هدف امی اصلاحات، مقامات محلی در هرات میگن که به دنبال شکایات زندانیان اعتصاب کننده به خاطر موجودیت فساد اداری در ادارات عدلی و قضایی، لوی سارنوالی افغانستان سرپرست ریاست سارنوالی استیناف هرات به ولایت پکتیا تبدیل کرده. سید فضل الله ویدی ولی هرات ابراز امیدواری کرده که تغییرات بتانه روند روبه رشد فساد در افغانستان کاهش بده. شابور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات جزئیات بیشتر داره.
با آنکه اعتصاب قضایی حدود 200 تن از زندانیان جرایم سنگین زور روز گذشته پایان یافت، اما زندانیان معترض همچنان انتظار میکشند تا رئیس جمهور احمدزی هیئت را به خاطر بررسی مجدد دوسیه‌هایشان به ولایت هرات بفرستد. سید فضل الله ویدی والی هرات میگوید افزایش فساد گسترده اداری در نهادهای عدلی و قضایی این ولایت و واکنش زندانیان زندان هرات از کارکرد کارمندان این ادارات لوی سارنوالی افغانستان را مجبور کرده است تا گل احمد رامش سرپرست ریاست سارنوالی استیناف این ولایت را به ولایت پکتیا تبدیل کند و به جای آن یک سارنوال نظامی را به این سمت معرفی کند. ولی ایراد باور دارد که این تغییرات میتواند از روند روبه رشد فساد اداری در این اداره جلوگیری کند.
زندانی ها تا بس کردن و اعتراضشان همونی بود که سارنوالی به دوسیهشان رسیدگی نکرده و در سارنوالی فساد است. با مو اساس لوی سارنوالی در اواخر روز خبر شدیم که تصمیم گرفت و آقای رامش که فعلا سرپرست سارنوالی بود و از وظیفش برکنار شد، تبدیل شد و به عوض زوی سارنوال نظامی آمد و اینجا وظیفه اجرا میکنند.
با آنکه والی هرات هموار از موجودیت فساد اداری در ادارات عدلی و قضایی در این ولایت سخن زده است، اما مسئولان این نهادها بارها به این سخنان واکنش نشان دادند. با این حال محمد رفیق شهید رئیس شورای متخصصان و یک از کارشناسان سیاسی در غرب افغانستان تبدیلی سرپرست ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات از سوی لوی سارنوالی افغانستان را نقض فرمان رئیس جمهور احمدزی عنوان می کند.
اولین روزهای کار رئیس جمهور جدید است و مردم قاطعیت می خواهند و امیدوار هستند که فرامینش تطبیق شود. اگر نافرمانی از فرمان ها صورت دیگه باید سرانوالی رو تحقیل بکنه. اقدام به نفذ فرمان رئیس جمهور بزنه، فکر میکنیم اگر همالا جلوی کارا گرفتنه شد سایر فرامین هم که صادر شد تصاویم بده که رئیس جمهور بگیره شد و میرخم تطبیق نشه.
با این وجود سیدفضل‌الله ویدی والی هرات همواره نگرانی خود را نسبت به فساد گسترده اداری در نهادهای مختلف نظامی و ملکی در این ولایت بیان داشته است. آقای ویدی روز گذشته بعد از پایان تظاهرات خانواده زندانیان در مقابل دفتر کاریش، اداره مبس این ولایت را متهم به انتقال مواد مخدر به زندانیان نمود. دو روز قبل اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان با نمایندگان زندانیان هرات گفتگوی تلفنی انجام داد و برای آنان وعده سپرد که هیئت ویژه را برای منظور بررسی مجدد دوسیه‌شان به این ولایت می‌فرستد. بیش از 200 تن از زندانیان هرات به خاطر آنچه موجودیت فساد در ادارات عدلی و قضایی این ولایت می‌خواندند دست به اعتصاب قضایی زده بودند و به گفته والی هرات حدود 100 تن از این افراد دانایشان را دوخته بودند. اعتصاب حدود یک هفته زندانیان هرات در حال پایان یافت که حدود دو هفته قبل 8 تن از زندانیان جرایم سنگین با استفاده از حفر زمین از مبس فرار کرده بودند، ولی مقامات محلی ادعا می‌کنند که 6 تن از این افراد را دوباره بازداشت کردند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
وزارت دفاع افغانستان گفته که امریکا 62 بال هلیکوپتر تا پایان سال 2014 میلادی در اختیار وزارت دفاع افغانستان قرار خواهد داد. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع افغانستان میگوید انتظار می رود قوای هوایی کشور تا پایان سال 2016 و حوالی 2017 میلادی تا حدی که بتواند پاسخگوی نیازهای داخلی باشد مجهز گردد. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت روی همین دلیل ایالات متحده آمریکا در چارچوب توافقاتی که با وزارت دفاع افغانستان دارد 62 بال هلیکوپتر را در اختیار این وزارت قرار می‌دهد.
در چارچوب توافقاتی که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا دارند قرار است که تا پایان سال 2016 و اوایل 2017 قوای هوایی افغانستان تا حدی که بتواند پاسخگوی نیازهای داخلی باشد تبدیل شود. شامل هلیکوپترهای جنگی می‌شود، شامل طیارات تکانو برای مایه قوای زمینی هست. در چارچوب امو توافقات و امو کمپاین پلان 62 بال هلیکوپتر به افغانستان قرار است تا پایان سال جاری داده شد.
آقای عظیمی گفت که این تعداد هلیکوپترها ساخت امریکا است، اما در مورد جزئیات بیشتر نداد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا به تازگی اعلام کرده است که در آینده نزدیک 62 بال هلیکوپتر را به وزارت دفاع افغانستان کمک می کند. امریکا در حال از کمک جدیدش به قوای هوایی افغانستان خبر می دهد که پیش از این در نشست سران ناتو که در ویلز بریتانیا برگزار شد، افزایش کمک ها به افغانستان مشروط به امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا، مصرف شفاف پول های کمک شده و نظارت از آن ساخته شد. در این میان شمار از آگاهان امور نظامی می گویند که کمک چند بال هلیکوپتر نمی تواند قوای هوایی کشور را تقویت کند، بلکه امریکا باید طیاره های شکاری، هجومی و کشفی را در اختیار اردوی افغانستان قرار می داد. عتیق الله مرخیل یکی از این آگاهان:
تنها هلیکوپتر قوای هوایی شده نمیتونه که از روزی که ما میبینیم هلیکوپتر داده میره، اصل مفهوم هلیکوپتر این نیست، او ترانسپورتی است، وظایف بسیار محدود انجام میده. امروز فضای کشور ما خالی هست و ما طیارات شکاری نداریم که از فضای کشور ما دفاع بکنه، ما طیارات هجومی نداریم، ما طیارات کشف نداریم.
پیش از این نیز ایالات متحده آمریکا چندین بال هلیکوپتر را در اختیار وزارت دفاع افغانستان قرار داده است، اما مسئولان در وزارت دفاع کشور در مورد تعداد هلیکوپترهای کمک شده این کشور جزئیات ارائه نکرده است. اما نوز هم مقامات افغان و آگاهان نظامی از ضعف قوای هوایی کشور شکایت دارند و از ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی می‌خواهند که در این بخش افغانستان را بیشتر یاری رسانند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که توقع دارند ایالات متحده آمریکا در چارچوب توافقات با این وزارت در قسمت قوای هوایی کشور توجه بیشتر به خرج دهد.
اکثر پیام های فرستاده شده شما بر رادیو آزادی امروز در مورد اعدام مجرمین پغمان است. ده ها شنونده از عملی شدن مجازات استقبال کرده و ابراز امیدواری کردند که مسئله درس عبرت بر دیگر باشد. در رابطه با یک موضوع متفاوت، شنونده به نام نوید سالم از کابل به ما نوشته که قرار گزارش ها اعضای ولسی جرگه از رئیس جمهور جدید خواستند بر ضد فساد مبارزه کنند. ایشنونده نوشته تعداد از اعضای ولسی جرگه خودشان فاسدترین افراد هستند و از طریق قراردادها فشار وارد کردن بر وزرا و دیگر راه ها صاحب میلیون ها دلار شدند. رئیس جمهور احمد زی باید اول دست و آستین در برابر اعضای فاسد ولسی جرگه بالا بزنه و هم متهمین به فساد شامل کابینه خود نسازه. در غیر صورت امید مردم از آقای احمد زی به ناامیدی مبدل خواهد شد. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرها با شماست.
مقامات امنیتی افغانستان میگویند عاملین رویداد پغمان با حبیب استالف یکی دیگر از مجرمین در کابل اعدام شدند. تعداد مجرمینی که امروز اعدام شدند 6 نفر بودند. وزارت دفاع افغانستان میگوید ایالات متحده آمریکا 62 بال هلیکوپتر را تا پایان سال 2014 میلادی در اختیار این کشور قرار خواهد داد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که یک موتور حامل 150 کیلوگرم مواد انفجاری را در شهر کابل بازداشت کردند. به گفته مقامات امنیتی این مواد در آن سوی خط دیورند در یک موتور لندکروزر جابجا شده بود. انفجار یک بم کنار سرک در شمال غرب پاکستان یک کارمند مبارزه با مرض پولیو و یک عضو خانواده او را کشته و یک کارمند دیگر واکسن پولیو را زخمی ساخت. رئیس جمهور ایران حسن روحانی از پوهنتون‌های این کشور خواست که محصلین و استادان بیشتر خارجی را استخدام کنند. مقامات در بغداد میگویند که شورشیان گروه دولت اسلامی یک هلیکوپتر نظامی این کشور را در نزدیکی تصفیه‌گاه نفت در شهر شمالی بایجی سقوط دادند که دو پیلوت آن کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا جان کری امروز با وزیر خارجه ترکیه احمد داوود اوغلو تلفنی صحبت کرده و در مورد بی‌میلی ترکیه برای فعالیت علیه گروه دولت اسلامی صحبت کرده است. سازمان ملل متحد میگوید از زمان اعلان آتش بس در 5 سپتامبر بین حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در این کشور حداقل 331 نفر در شرق اوکراین کشته شدند.
آینه روز ورزش.
سلام، الیاس صالح هستم با خبرهای سپورتی امروز. از جمله بازیکنان افغان که در هفدهمین دور مسابقات المپیک آسیایی اشتراک نموده بودند، یک بازیکن تیم ملی تکواندو توانست که با مدال برنز به کشور برگردد. احمد رومان عباسی بازیکن تکواندو در وزن 63 کیلوگرم توانست است با شکست دادن حریفان خود مدال برنز را به دست آورد. ضیا بخشی رئیس فدراسیون تکواندو افغانستان به رادیو آزادی گفت وهاب زازای بازیکن دیگر افغانی توانست در مقابل دو کشور برنده شود، اما در بازی سوم شکست خورده از مدال باز ماند. با گفته بخشی آنها در نظر دارند که در آینده نزدیک مسابقات ابتدایی را در سطح کشور را اندازی کنند. این مسابقات به هدف شناسایی چهره های برتر در بین بازیکنان مرکز و ولایات را اندازی می شود. فدراسیون ملی والیبال افغانستان از برگزاری قریب الوقوع مسابقات جام والیبال پوهنتون‌های کابل خبر می‌دهد. یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان به رادیو آزادی گفت در این مسابقات پوهنتون‌های کابل، پلی‌تکنیک، پوهنتون شهید برهان الدین ربانی، کاردان، دعوت و پوهنتون آمریکایی افغان اشتراک خواهند داشت. وی افزود این مسابقات از 23 الی 29 ماه میزان ادامه خواهد داشت و برای برنده این مسابقات مدال‌ها و جام‌ها در نظر گرفته شده است. با گفته پوپلزای بازیکنان برتر این مسابقات به لیگ برتر والیبال افغانستان راه پیدا می‌کنند و تیم برنده به کشورهای خارج نیز معرفی می‌شود. تا یک خبر دیگر از والیبال افغانستان بشنوید که در درجه بندی فدراسیون جهانی والیبال از شماره 117 به 78 صعود نموده است. یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان به رادیو آزادی گفت این مقام یک دستاورد خوب در جریان 4 سال می باشد. افغانستان در سال 2011 در میان 204 کشور در مقام 117 قرار داشت.
کمیسیون اتحادیه اروپا گفته فساد اداری با محدودیت آزادی رسانه ها تلاش های عضویت سربیا و مونتنگرو در اتحادیه اروپا را صدمه می رسانه. ارزیابی در گزارش امروز ای کمیسیون آمده که در مورد گسترش اتحادیه اروپا و پیشرفت های کشورهای نامزد به سوی عضویت در این اتحادیه تایید شده. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
گزارش کمیسیون اروپا میگوید از جمله کشورهای منطقه غرب بالکان، مونتنگرو به اتحادیه اروپا بیشتر نزدیک است، ولی در عین حال هشدار میدهد که اگر مونتنگرو در اصلاحات قضایی پیشرفت‌های بیشتری نداشته باشد، مذاکرات پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا کند خواهد شد. گزارش می افزاید که سربیا از هنگامی که مذاکرات پیوستن با اتحادیه اروپا را نوماقبل آغاز کرد، تصمیم و اراده سیاسی بزرگی برای مبارزه علیه فساد اداری نشان داده است. ولی بروکسل می گوید که بلگراد باید استقلالیت قضا را تضمین کند و فساد اداری را که هنوز هم در چندین عرصه نمایان است از بین ببرد. گزارش کمیسیون اروپا می افزاید اینکه بلگراد در نظر دارد یک بخش از خطلوله به نام جریان جنوبی را برای گاز روسیه احداث کند و هم برخی تعذیراتی را که از سوی اتحادیه اروپا به ارتباط بحران اوکراین به روسیه وضع شده است مد نظر نمی گیرد. این مسائل هم امکان دارد در راه پیوستن بلگراد به اتحادیه اروپا مشکلات ایجاد کند. ولی بزرگترین انتقاد بر سربیا از ناحیه وضعیت رسانه ها می باشد. گزارش کمیسیون اروپا می گوید که آزادی بیان با خود سانسوری و زیر تأثیر قرار دادن پالیسی های نگارش بالخصوص در نیمه اول سال جاری در این کشور ناگوارتر شده است. گزارش می گوید که تلاش های بوسنیا هرزگوینیا برای ایجاد نهادهای مؤثر هنوز هم در یک وقفه قرار دارند. فهرست شکایات از بوسنیا طولانی بوده و در آن آمده است که همکاری حکومت با جامعه مدنی در همه سطوح ضعیف بوده، تلاش های این کشور برای اقتصاد بازار پیشرفت اندک داشته و شبکه های حمایت سیاسی و واسطه بازی در همه سطوح حکومت دیده می شود. کوسوو نسبت به دیگر کشورهای منطقه از اتحادیه اروپا بیشتر فاصله دارد. گزارش کمیسیون اروپا می افزاید که کوسوو با فساد اداری گسترده و نبود استقلالیت قضا دچار است. گزارش خاطر نشان می سازد که مقدونیا از سال 2005 به این طرف برای عضویت اتحادیه اروپا نامزد شده، ولی مذاکرات الحاق این کشور با مخالفت یونان روبروست. یونان با نام مقدونیا مخالفت دارد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ساعت 5:38 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگل استم، زیاد زیاد تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، لحظات پیش از تلاش ها به هدف گسترش اتحادیه اروپا به شرق ای قاره شنیدین. در شرق اروپا میمانیم و از جنجال های میشنویم که همین مسئله عضویت در بعض سازمان های غربی باعث سش شد و تصویر اروپا را به شکل تغییر داد، در حالی که بحران ناشی از الحاق کریمیا به روسیه ادامه داره. پولند گفته که احتمال داره روسیه با تحریمات جدید مواجه شود. وزیر خارجه پولند گفته که اگر روسیه پالیسی خود در مورد اوکراین تغییر نده، تحریمات بالای او کشور شدت خواهد گرفت. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه پولند گرزگور شتانیا در صحبت با آژانس خبری پولسات آن کشور گفته است اگر روسیه پالیسیش را تغییر ندهد، تحریم ها بالای آن کشور شدیدتر خواهد شد. کشورهای غربی روسیه را متهم می کنند که از شورشیان جدایی طلب در شرق اوکراین حمایت می کند، ادعایی که روسیه آن را رد کرده است. وزیر خارجه پولند می گوید همه کشورهای اروپایی به شمول استرالیا، امریکا و کانادا به یک صدا سخن می گویند. جهان آزاد به همچو پالیسی نمی گوید، سایر کشورها نیز با دیدگاه پولند هم نظرند. در حالی که از تخطی های بیشتر آتش بس نافذ شده در ماه گذشته در اوکراین گزارش داده می شود، مقامات نظامی اوکراین می گویند به تاریخ 7 اکتبر جنگجویان جدایی طلب طرفدار روسیه به تلاش هایشان برای اشغال میدان هوایی شهر دنسک ادامه دادند. هندری لیسنکو سخنگوی نیروهای امنیتی اوکراین میگوید جنگجویان جدایی طلب طرفدار روسیه ترمینال میدان هوایی را با مرمیهای تانک، فیر توپچی و راکت مورد گلوله‌باری قرار دادند. یک دیپلمات ارشد آمریکایی در جریان بازدید از اوکراین خواستار ختم حمله بالای میدان هوایی شده است که در کنترل نیروهای دولتی قرار دارد. ویکتوریا نولند دستیار وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خواسته است تا نیروهای مسلح خارجی از اوکراین بیرون شوند. ویکتوریا نولند با محصلان پوانتون در شهر کیف گفت گلوله‌باری متوقف نشده است. فایرها باید متوقف شود. همه نیروهای خارجی و تمام تجهیزات خارجی باید بیرون ساخته شود. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید با توظیف دو طیاره بی پیلوت باید تلاش‌های نظارت از توافقنامه آتش‌بس بهبود یابد. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین با یک هیئت کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا به تاریخ 7 اکتبر گفت می‌خواهد حدود 1500 ناظر بین المللی و حداقل 29 طیاره بی پیلوت در شرق اوکراین موظف ساخته شوند. از آغاز نارامی ها تا اکنون اوکراین خواستار حمایت منظم خارجی به شمول مساعدت های نظامی به این کشور شده است. در یک تحول دیگر وزارت انکشاف آلمان در برلین گفته است به تاریخ 7 اکتبر 112 لاری حامل مساعدت های آن کشور از سرحدات پولند داخل اوکراین شده است.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روزتان بخیر. این هم برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری شماست که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار دارم و فتانه قریشی معاون بخش حمایت و انکشاف زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه با خود داریم و روی موضوع بد دادن دختران و زنان در افغانستان بحث میکنیم. امیدوار هستم که موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شود و شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. این برنامه به روزهای چهارشنبه و تکرار آن به روزهای دوشنبه به نشر می رسد. برنامه را آغاز می کنیم، اما ابتدا خانم قریشی را به برنامه خوش آمدید می گوییم و ازشان می پرسیم که در قانون منع خشونت علیه زنان در مورد بد دادن دختران و زنان چی تصریح شده است؟
در ماده 25 قانون منع خشونت علیه زنان چنین آمده است که هرگاه یک شخص زن جوان یا دختر جوان را به ازدواج میته یا به نکاح میته، قسمی که ازدواج به شکل بد صورت میگیره، البته مطابق قانون مرتکبش به حبس طویل که کمتر از 10 سال نباشه محکوم میشه. و در حالت دومش در ماده دوم قانون صراحت داره کسی که وکیل، شاهد، مسلی و عاقد می باشه، عاقد همی موضوع بد دادن می باشه، یعنی حداقل به حبس متوسط محکوم می شه. یعنی این موضوع جنبه جزایی داره.
تشکر خانم فتانه. علل و عامل بد دادن دختران و زنان در افغانستان چی می تانه باشه؟
قسم که بیشتر اشاره کردیم متاسفانه که جرم یک عمل شخصی است، اما متاسفانه در جامعه افغانستان اکثرا زنا قربانی از این خشونت های خانوادگی می شوند. به طور مثال ارگا یک برادر مثلا یک فرد مقابل به قتل می رسانه، طرف مقابل به عوض از اینکه قاتل به پنجه قانون سپرده شود و تحت پیگرد قانونی قرار بگیره، به اثر مشکلات که بین دو خانواده به نزاع به میان می، به خاطر از اینکه بخوان ظاهرا همین موضوع را به حساب پایان ببخشن یا خاتمه ببخشن و منجر به مصالحه شود، در اثر از همین مصالحه میتونن که اینا یک زن را به عنوان بد قربانی از این رسم و رواج های نادرست میکنن و این اثرات بسیار نادرست و ناگوار را در جامعه داره.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، حال یک وقفه کوتاه داریم و فراموش نکنید که پس از یک وقفه کوتاه دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میدن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام ها روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. فتانه قریشی، معاون بخش حمایت و انکشاف زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مهمان برنامه ماست. ما در این برنامه روی بد دادن دختران و زنان در افغانستان بحث میکنیم. خانم فتانه، جرگه های قومی در بد دادن دختران و زنان در افغانستان چگونه نقش میتونه ایفا بکنه؟
قسمی که به شما معلوم است، اکثریت جرگه های قومی قسمی چون در افغانستان رواج داره و تا هنوز هم ادامه داره، جرگه های قومی اکثریتش بر مبنای قانون نمی باشه و کسایی که تدویر کننده از این جرگه های قومی می باشن به خاطر از اینکه یک منازعه را از بین ببرن و مصالحه به میان بیاید، برخلاف آنچه که ما توقع داریم که مصالحه شود، مصالحه صورت نمیگیره و متاسفانه چون اکثریتشون کسایی هستن خودشون بی سواد هستن، از قانون آگاهی ندارن، از اینکه این جرم یا عملی که انجام شده یعنی متهم به پنج قانون سپرده شده، بر عوض از این یعنی اینا اثرات بسیار منفی را بالای زندگی زنان و دختران داره و اکثرا این جرگه های قومی سبب از این میشه به عوض از اینکه منازعات به شکل مسالمت آمیزش حل و فصل شده، زنان قربانی از این منازعات میشن و به عنوان بد به خانواده مقتول داده میشن، در حالی که نمیتونه این پایان مشکلات بر یک خانواده باشه بلکه یک آغاز مشکلات جدید بر یک خانم، دختر خانومی که قربانی بد شده میتونه باشه. و قسمی که ما شما شاهد هستیم تا هنوز متاسفانه این رسم رواج نادرست ما در اکثریت مناطق افغانستان ادامه داره، با وجود که جنبه جزایی هم داره، در قانون من خشونت برش جزا هم پیش بینی شده، اما تا اکنون هم که مشاهده میکنیم این جریان داره و امیدوار هستم که اگر عاملین امش قضایا دقیقاً یعنی به محاکم سپرده شون، به مراجع زیرک سپرده شون، میتونیم که یک شاهد عزی باشیم که ما بتونیم این خشونت بد دادن علیه زنان و دختران کاهش بدیم.
خانم قریشی، کی ها مسئول هستند تا بالاخره به این مشکل که در افغانستان وجود دارد نقطه پایان بگذارند؟
در قدم نخست ارگان های عدلی و قضایی یعنی مسئولیت دارن و در قدم دوم خانواده ها هستند، به خاطر از اینکه اکثریت نقش عمده را در خانواده و مو به حساب مسئولین خانواده، والدین و پدرها دارن نقش عمده را ایفا میکنن، به عوض از اینکه اینا مزعمی منازعات که در بینشان به میان می آید منازعات بتونن که به شکل میانجیگری و میانجیگری های غیر رسمی یا عرفی یا به شکل جرگای قومی حل فصل بکنن، به نظرم بهتر است که اینا به مراجع عدلی و قضایی مراجعه بکنن، چون قبلا هم براتون ذکر کردم که جرم یک عمل شخصی است، قسمی که این موضوع هم در قوانین افغانستان در قوانین نافذش صراحت داره و همچنان در قانون شرعی آمده، بنابراین یعنی نمیشه که ما گناه یک نفر از کس دیگه بگیریم. در اینجا به نظرم این منازعات حل فصل نمیشه بلکه دامن زده میشه و زیادتر میشه و زمانی که همچی یک عمل جرمی صورت میگیره، طرف خانواده مقتول هم یعنی به نظرم اونا هم مقصر راستن، به عوض از اینکه به جرگه های قومی رو بیارن بهتر است که به مراجع عدلی و قضایی مراجعه بکنن تا از طریق قانون همون کسی که عامل از این قضیه است یا قاتل می باشه رسما مورد پیگیری قرار بگیره تا بتونیم که شاهد کاهش خشونت علیه زن و به ویژه موضوع بد دادن که هنوز هم ادامه داره باشه.
نتیجه پیوندایی که به اساس همی بد دادن به وجود میه چی خواهد بود؟ آیا مانند پیوندای دیگه ای که به اساس تفاهم صورت میگیرن نتیجه خواهد داشت و یا متفاوت هستن؟
طبیعی است، قسمی که از نامش پیداست اصلا بد یک مسکن دردآور است. مسکن ما شما بر تابلت میگیم که درد تسکین میکنه، اما متاسفانه بد دادن تعریفش قسمی است که درد افزایش میده، یعنی به این معنا او خانمی که شما فکر بکنین دختر خانمی که قربانی بد میشه، چون او در خانواده میره که یک پسر جوان خود از دست دادن و اعضای خانوادهش یکی از اعضای خانوادهشان به قتل رسیده، طبیعی است که با او برخورد خشونت آمیز از همینجا شروع میشه و یک زندگی کاملا غیر مترقبه می داشته باشه و حالات را سپری میکنه، خشونت های را شاهد میباشه که کاملا زندگی را بر عزیزان چی میکنه در تنگی و در سختی قرار می میته و طبیعی است که اثر و علائم بی‌نهایت منفی داره و سبب از این میشه که خانم منجر به زیاد خشونت‌های روانی بالای از خانم میشه و به شکل از اشکال خانمایی که قربانی ازدواج بد یا ازدواج اجباری میشن در حقیقت اونا کسایی هستن که بالاخره رای حل را که به خاطر حل مشکلات خود نمیبینن ناگزیر هستن که دست به خودسوزی و خودکشی میزنن و فکر میکنن که نمی یگانه رای حلش باشه. یعنی طبیعی است دختر خانمی که به عنوان بد به عنوان عروس خانواده میره به چشم یک عروس به او دیده نمیشه، بلکه او قربانی ازدواج اجباری و قربانی بد دادن و یک رسم کاملا منفی میشه.
تشکر از حضورتان در برنامه. خانم فتانه قریشی، معاون بخش حمایت و انکشاف زنان در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی بد دادن دختران و زنان در افغانستان بحث کردیم. اگر در رابطه به حقوق اساسی و بشریتان سوال در ذهن دارید و در جستجوی پاسخ آن هستید، با ما تماس بگیرید. به شماره 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام خود را ثبت کنید. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز میسپارم.
رهبران زن، سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است مهناز پیروز. مهناز در هرات زندگی میکند و درسهای ابتدایی خود را در ایران خوانده و سپس از مکتب گوهرشاد هرات فارغ شده. از فاکولته حقوق و علوم سیاسی هرات گواهی نامه به دست آورده است. مهناز برای خودش یک رهبر بوده و کوشیده که زندگیش را در جهت مثبت دگرگون سازد. اینجا از او بشنویم که چه کسی در موفقیتش نقش داشته.
سلام، من هست که در تقویت وضعیت های ما و تلاش برای که ما تحصیل بکنم نقش داشته. تدار می فهمیم در جوامع ما، در خانواده های ما نقش عمده داره. عنوان یک نانآور در ساختار سنتی خانواده افغانستان همیشه حرف اول برای گفتن داشته، اما سلامان زمانی که از فرزندان به خصوص دختر خود را حمایت بکنه، او دختر میتونه خیلی موفق تر از سایر دخترهایی که کمتر حمایت پدر خانواده دارن در جامعه عمل بکنه.
از حمایت خانواده مخصوصا پدرتان گفتین. مهناز جان، با چالش‌های اجتماعی در جامعه افغانستان اگر بپردازیم، با چه چالش‌های اجتماعی برخورده اید؟
خب ما در جامعه افغانستان به خصوص در هرات که من زندگی کردم، در هرات که من تحصیل کردم و دارم کار میکنم، بسیار زیاد هست. هرات یک شهر ظاهرا فرهنگی هست ولی بافت به شدت سنتی و مذهبی داره. ترجیح هم بگم سنتی. از همین خاطر حضور خانم‌ها در عرصه‌های مختلف کمی دشوار هست. یعنی شاید شما بتونین به عنوان یک خانم در عرصه‌های مختلف تحصیل بکنین، در رشته‌های مختلف تحصیل بکنین، ولی الزاماً در همون رشته‌ها نمیتونین در هرات کار بکنین.
اما خود شما اکنون آمر بخش جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات هستید مهناز جان.
حقیقت اینه که خب من به نحوی ساختار شکستاندم. من کسی بودم که فکر کردم هر آنچه که فکر کنم درست‌تر باید انجام بدم، نه آن چیزی که میخواهم به من تلقین بکنن. خب رای خود خود انتخاب کرده بودم، درسایی که خواسته بودم بر استراغت تحصیل کرده بودم و زمانی که وارد کار در عملیات جوانان اطلاعات و فرهنگ شدم هم چالش ها دیدم و حقیقت اینه که حضور ما در این پوزیشن بسیار با سختی بود و در همه ابتدا کار فوق العاده دشوار بود و خوشبختانه این دشواری ها همه پشت سر گذاشتم.
با چه ابزارهای توانستید بر این چالش ها فائق بیایید؟
حقیقت اینه که سالها هست در بخش های فرهنگی و مدنی در هرات کار کردم. حمایت های خود رو در بین دوست ها کسب کرده بودم و کسانی بودن که در واقع من کار رو تایید می کردم. زمانی که در عملیات جوانان در اما ابتدا با مشکلات برخوردم و دوست ها در کنار من بودن، نه به عنوان کسانی که بخوان پارتی ما باشن، بلکه به عنوان کسانی که فعالیت های من و وظایف من تایید میکنن کنار من بودن و این قوت قلب زیادی برام میداد و این اعتماد به نفس باعث میشد که مشکلات خیلی جدی نگیرم و در صدد رفع نباشم و در واقع حراس نداشته باشم از اینکه کار میکنم، به خاطر اینکه همه ابتدا که من شروع به کار کردم تعداد زیادی از جوانان پسر با من مشکل داشتن و این کاملا مشخص بود که این مشکل به خاطر جنسیت من هست و از این خاطر برای خود او روحیه میدادم و او فضا رو ایجاد میکردم که بر اساس نظریات‌های خود رو کار بکنم، نه بر اساس خواسته های یک عده مشخص. از همین خاطر خودتون فکر میکنم تا به الان او چالش ها پشت سر بگذارم و تا حد خود خودم موفق ببینم.
خب شما از دستاورده که نصیب خودتان شده صحبت کردین مناز جان. در 12 سال گذشته افغانستان شاهد دستاوردهای مشخص در بخش زنان هم بوده، اما برخی زنان میگن که این دستاوردها مثلا در بخش‌های سیاست و صحت و تجارت بیشتر به چند کلان شهر محدود مانده و زنان هنوز در روستاها مثلا دچار مشکل‌های گوناگون اجتماعی فرهنگی هستند. موافق هستین؟
حقیقت اینه که باید واقعیت‌ها در نظر بگیریم. اگر میگیم زنان فقط در چند تا کلان شهر در افغانستان وضعیت نا در نظر گرفته شده و در پوزیشن‌های مختلف دارن کار میکنن، بین واقعیت رو هم در نظر بگیریم که چند تا خانم هستن که ندیده گرفته شدن. به نظر من تعداد زیادی از خانمایی که ما میشناسیم و دارای او قدرت رهبری و او ظرفیت برای کار در اجتماع در سطح کلان هستن، اونا اکثریت اینا دارن در بخش‌های مختلف کار میکنن. حالا شاید جایی کار میکنن کمتر از اون وضعیت اونها هست، اما به هر حال دارن که در سیستم هستن. و اما این فکر در به خانمایی که در روستاها و در دهات هستن، در ولسوالی ها هستن، کمتر توجه میشه. این فکر میکنم بیشتر ارتباط میگیره به پلان‌های انکشافی. ما میبینیم در کل عرصه ها به ولسوالی ها و به به شهرهای کوچک کمتر توجه میشه و مسلماً تبعات او این هست که خانم ها که باز همیشه با مشکلات مواجه بودن کمتر مورد توجه قرار بگیرن. از همین خاطر تعداد کمتری از اونا را میبینیم که وضعیت خود را تقویت کرده باشن و تعداد کمتری از اونا میبینیم که در بخش های مختلف شروع کنن به کار و حرف برای گفتن داشته باشن. اگر ما توجه مشخص در بخش های اقتصادی، در بخش های اجتماعی به ولسوالی ها و اطراف داشته باشیم، مسلما میتونیم ظرفیت های زنان در بخش ها هم کشف بکنیم و از اونا در عرصه‌های مختلف استفاده بکنیم که متاسفانه کمتر توجه شده در کل به این بخش ها.
مهناز جان، چه چیز به شما امید میبخشه که افغانستان دیگر به عقب بر نمیگرده و حرکت می داشته باشه رو با جلو؟
ما هستیم و تا زمانی که باشیم مسلماً اجازه نمیدیم که دستاوردهایی که در طول 12 سال مشخص داشتیم به راحتی به فراموشی گذاشته باشه و به راحتی زیر سوال قرار بگیره. تا هفت روان مبارزه خود خود میکنیم برای که ادامه بدیم همین روندی که آغاز کردیم. درست کاستی های زیادی وجود داره در فعالیت های ما هم، اما با همه مشکلاتی که در گذشته داریم زمانی که امروز مقایسه میکنیم واقعا نفهم میکنم که دستاورده فوق العاده زیادی داشتیم در رحمه مختلف به خصوص دانان اینا قابل چشم پوشی نیست.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود، مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تنها شدم تنها، آسود از آها شدم، از بس که خوردم خون دل چون خاش از اما شدم. تنها شدم تنها، آسود از خواه